أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در رواياتي که برای تخییر استدلال شده، یکی از اون روایات رو گفتم، روایتی است که مرحوم کلینی در مقدمه کافی اون روایت را نقل کرده. از اون روایت هم استفاده تخییر میشه. اون عبارتی که در مقدمه کافی اومده که مورد استدلال قرار گرفت، این عبارتی که نقل کرده از مرحوم کلینی از عالم علیه السلام، این لفظ را که به ای ما اخستم من باب تسلیم و سعکم منده ها، این عبارت مسبوق به عبارات قبل از او که این قسمت تخییر مال همه موارد نیست، در جایی را که بعضی از مرجعات وجود نداشته باشد، اگر به یکی از این اخبار مختلف اخذ بکنید، در اون صورت مانعی نداره. عبارت مرحوم کلینی که صاحب وسائل این عبارت را در همین باب نوی ابواب صفات قاضی حدیث شماره 19 اونجا آورده، فرموده که قال الکلینی فی اول الکافی، عبارت اینه: اعلم یا اخی انه لا یسع احدا تمییز شیء من مختلفت روایه فیه عن العلماء علیهم السلام برأیه الا ما اطلقه العالم علیه السلام بقوله بعد اعرضوهما علی کتاب الله. در جایی که روایات مختلفی که می آید، باید این گونه اول بشه که عرضه بر کتاب الله بشه، اونی که موافق کتاب هست به او عرض میشه، مخالف کتاب تر میشه. بله، عالم علیه السلام اینطور فرموده که اعرضوهما علی کتاب الله عز و جل فما وافق کتاب الله عز و جل فخذو و ما خالف کتاب الله فردو، به قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم، که از جهت مخالفت با عامه باشه. بعد از جهت موافقت با شهرت و مجمع علیه هم در اون عبارت بعدی به قوله علیه السلام خذو بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فی، بعد از این عبارت مرحوم کلینی فرموده و نحن لا نعرف من ذالکه الا اقله، این موارد اینجوری که مرجع باشه موارد کمی هست، ولا نجد شیئا احوال ولا اوسع من رد علم ذالکه کله الى العالم علیه السلام و قبول ما وسع من الامر فیه بقوله علیه السلام به ایما اخستم من باب تسلیم و سعکم. از این ذیل که مورد نظر جایی است که مرجحات وجود نداره، در اونجا حکم تخییره، اون استدلال می شود به این روایت برای تخییر، اما نه مطلقا، بلکه در صورت فقد مرجحات. حالا یا اونی که بحث به ظاهر هست اینه، ولی بعضی از این ذیل عبارت مرحوم کلینی استفاده کردن که حکم تخییر در همه موارد هست و به نحو مطلق هست. با توجه به این که مرحوم کلینی فرموده اون موارد ترجیح اقل و قلیله، که انه خواست بگه که اون قاعده عام در همه موارد، اون قاعده عام تخییره، ما در همه موارد باید ملتزم به تخییر بشیم، یعنی همون چیزی که مرحوم آخوند بهش ملتزم شده. علایالن اصلت این که حکم تخییر هست به عنوان نظر مرحوم کلینی با استناد با به این روایتی را که نقل میکنه، اصل این که مختار مرحوم کلینی تغییر با استناد جای اشکال نیست، ولی آیا از عبارت کلینی تغییر مطلق استفاده میشه یا تغییر فی فرض فقد المرجحات استفاده میشه؟ این قسمت جای تأمل و جای مناقشه داره، ولی به هر حال اون مطلب اصلی اینه که آیا از این روایتی که کلینی آورده در مقدمه کافی میشود به این روایت استناد بکنیم برای قول به تغییر یا نه. اشکال من حیث دلاله این تعبیر، لا اشکال در این که این دلالت میکنه بر این که حکم تغییره در موارد اختلاف حدیث، حکم تغییره. ولی اونی که مورد اشکال و بحثه اینه که من حیث و سند این چجور به این روایت استناد بکنیم، با این که در اینجا مرحوم کلینی در این عبارت سند ذکر نفرموده، روایت میشه مرسل، به روایت مرسل من حیث و سند که نمیشود اعتماد کرد، همانطور که در بقیه موارد ارسال روایت در کافی اون روایات حجت نیستن، این روایتی که در مقدمه هم مرحوم کلینی نقل کرده اینم جزء روایات مرسل در کافی حساب می شود. اشکال اینه، در اینجا بعض الاعلام از اساتید معظم فرموده بودن که می فرماین که نه، ما به این روایت می توانیم استناد بکنیم، خصوص این روایت، این روایت قابلیت اخذ را داره با توجه به خصوصیاتی که در مورد مرحوم کلینی وجود داره، عظمت شأن مرحوم کلینی، جلالت او و تعبیراتی که رجالیین در مورد مرحوم کلینی به کار بردن، که از یکی از تعبیرات اینه که اوثق الناس، در عبارت نجاشی اومده که اوثق الناس فی الحدیث و اثبت الناس فی الحدیث را در مورد مرحوم کلینی به کار بردن، با توجه به خصوصیات زمانی مرحوم کلینی که در زمان غیبت صغرا بوده و دسترسی به نواب خاص داشته، این جهاد، ملاحظه این جهاد و ملاحظه اهمیتی که برای کتاب کافی وجود داره که کتاب کافی در مقایسه با بقیه کتاب حدیث یک امتیاز خاصی داره، که این مورد در حقیقت مورد توجه محققین و محدثین از سابق و بعد بوده، به طوری که از مرحوم نائینی نقل شده که مناقشه در سند روایات کافی حرفه عاجز هست، جای مناقشه نداره. با توجه به این خصوصیات، عظمت مرحوم کلینی، جلالت او و تعبیرات رجالیین و علمای دیگر در نسبت به کلینی از جهت علم حدیث و اثبت بودن در حدیث و امکان دسترسی مرحوم کلینی به نواب خاص، با توجه به این خصوصیات فرمودن ما به این عبارت مرحوم کلینی در مقدمه نگاه بکنیم که ایشون گفته این جمله عالم علیه السلام، قال العالم، اینجور فرموده دیگه، فرموده که اینجا راهی نیست مگر این که مراجعه بکنیم به قول عالم، قال العالم علیه السلام. خب این تعبیر قال العالم را مرحوم کلینی به کار برده در کتابی که اهم کتب حدیث و اجمع کتب حدیث هست اونم در مبحثی که اهم مباحث فقهی و اصولی هست که مبحث اختلاف حدیث هست، ملاحظه مجموع این جهات باعث میشه که در مورد این روایت اطمینان به صدور این روایت از امام علیه السلام پیدا بکنیم. به همون نحوی که این در حقیقت نقل این روایت و اسناد کلینی این روایت را به امام علیه السلام، به عالم علیه السلام، اسناد کلینی و نسبت دادن روایت را به امام، از تعبیری که مرحوم صدوق در روایاتش داره که در بعضی از موارد نسبت به امام میدهد که میگوید قال صادق علیه السلام، در مقابل مواردی که نقل میکنه میگه رویه از امام صادق، اونجا در مورد مرحوم صدوق اصحاب تفصیل دادن، گفتن که اون قاله های صدوق که اسناد قطعی هست اونها قابل عکس، ولی اون قسمت مرویات صدوق که به صیغ لفظ رویه گفته اونها را نمیشود اخذ کرد. خب این تعبیری که مرحوم کلینی در اینجا به کار برده با توجه به خصوصیاتی که بیان شده، این موجب میشه که این را در حقیقت معامله بکنیم با این تعبیر مرحوم کلینی، همون معامله‌ای که در روایات صدوق در قسمت قاله های صدوق، نه در قسمت روایات. روی حساب اطمینان این روایت در حد فرمودن که بر این اساس این روایت در حد خبر صحیح هست و از جهت دلالت هم که تام، پس میتواند به عنوان مدرک برای قول به تأخیر قرار بگیره. این بعد حاصل اونیست که فرمودن در تصحیح این روایت و در بیان اینکه ارسال روایت در این مقدمه مانع از استدلال نمیشه. ولی خب به نظر میرسه که این فرمایشات تمام نباشه، یعنی مفید نتیجه مطلوب برای در مقام نباشه، به خاطر اینکه بله این مقدماتی که بیان فرموده اند در قسمت جلالت مرحوم کلینی و امکان دسترسی مرحوم کلینی به نواب خاص حضرت و تعبیرات رجالی، همه اینها مورد قبول لا اشکال در اینها و قابل انکار نیست، ولی اونی که این مقدمات نتیجه میدهد اینه که مثل مرحوم کلینی اگر در عبارتش مطلبی را به امام علیه السلام نسبت بدهد، این نسبت دادن مطلب به امام حتما در فرض تمامیت حجت بین کلینی و بین الله هست. این لا اشکال در این نتیجه اون مقدمات اینه. مرحوم کلینی با این جلالت اگر بگوید که قال العالم علیه السلام، حتما باید برای او حجت تمام شده باشه که بخواد نسبت قطعی به امام علیه السلام بده. همونطور که در روایات صدوق هم اگر تعبیر قاله به کار رفته که اسناد جزمی هست، حتما برای صدوق حجت بین او و بین الله تمام شده که حجت بر صدور پیدا کرده، با وجود به خاطر قیام حجت بر صدور به امام علیه السلام نسبت میده مطلب را. این جای اشکال نیست. این مقدمات ذکر شده و اون جهات مورد لحاظ در فرمایشات ایشون این نتیجه رو میدهد که قول کلینی مثل قول صدوق در اسناد روایت به امام حتما ان حجتن هست، حجت قاطعه داشتن و الا به امام نسبت نمیدادن. ولی تمام اشکال در این قسمت که آیا حجت عند صدوق یا عند الکلینی ملازمه داره با حجیت پیش ما یا اینکه ملازمه نداره. هرچند مرحوم آقای خویی در بحثایشون در اوائل نسبت به روایات مرسله صدوق که تعبیر قاله درش به کار رفته در دوره های سابق به همین نظر بودن که چون مرحوم صدوق با این جلالتش اسناد قطعی میده حتما حجت داشته. خب وقتی حجت داشته ما هم میتوانیم به او استناد بکنیم، ولی بعدن از این نظر برگشتن. به خاطر همین اشکال، حاصل اشکال اینه که حجت ما هو الحجه عند صدوق ملازمه با حجت بودن پیش ما نداره، به جهت این که در برای این که احراز بشود که روایت از امام علیه السلام صادر میشه غیر راه نقل ثقات ثقه ان ثقه یکی از طرق احراز صدور روایت از امام هست، ولی در کنار این راه‌های دیگری هم هست. دو این حساب بعضی مثل ابن ادریس که قائل به حجیت خبر ثقه نیستند، اینها اینطور نیست که روایات را کلن کنار گذاشته باشند، عمل به روایات نکرده باشند، بلکه به اکثر روایات عمل می کنند، چون به نظر اینها قرینه بر صدور روایت از امام علیه السلام پیدا میشه. از راه خبر محفوف به قرینه عمل به روایت می کنند. خب نسبت به اونچه که در کلام مرحوم کلینی اتفاق افتاده هم همینه. بله، حجت بر صدور پیدا کرده، اطمینان به صدور پیدا کرده، روی این حساب به امام علیه السلام نسبت میده. ولی اطمینان به صدور کلینی به روایت آیا مستند به این بوده که از ثقتن ان ثقتن روایت را از امام نقل کرده، یا اینکه از باب وجود قرینه و از خبر محبوب به قرینه این کار را انجام داده؟ این چون معرض این دوتا احتمال هست، به این جور نقل روایت مثل کلینی مثل صدوق نمیشود اعتماد کرد. در اینجا همون مطلبی که قبلا هم اشاره شد، ولو احتمال حسی بودن وجود داره، یعنی احتمال این که مرحوم کلینی در این اطمینان صدور استناد به مقدمات حسیه کرده، نقل ثقه عن ثقه کرده، احتمال حسیت در این خبر وجود داره، ولی این خبر محتمل الحسه و الحدس هست. ولی اشکالی که هست اینه که در نظر عقلا خبر حسی حجت هست، خبر محتمل الحسه و الحدس هم حجته، ولی نه همه اخبار محتمل الحسه و الحدس. در جایی که خبر ولو محتمل الحسه و الحدس هست ولی مظان اجتهاد و مظان حدسه و معرض حدسه امارات حدس وجود داره، معرضیت این قرائن باشه، در اونجا اعتماد به خبر ثقه نمی کنن. قبلا هم در بحث‌های سابق هم اینجور مثال می دادیم که مثلا این که ماه دیده شده، مثلا شب قبل اول ماه بوده ماه دیده شده یا نه، این خبر از امر محسوس خارجی هست، که اینکه ما در آسمان بوده به طوری که قابل رؤیت بوده افراد دیدن. ولی این خبر ممکنه مبتنی بر مقدم ما، اینکه دیشب ما در آسمان بوده اول ما بوده یا نه، این خبر محتمل الحسه و الحدس هست، ممکنه مخبر در این خبر به مقدمات حسی استناد کرده باشه، خودش رفته باشه دیده باشه، ممکنم هست نه، از راه حرف و قرائن این کار رو انجام داده باشه. با توجه به قول فلکی ها و اهل هیئت این خبر را داده باشه، خب اگر از شخص عادی که بله که اهل هیئت نیست ما این خبر را بشنویم، این خبر محتمل الحس بل هست، حجیت داره در نظر عقلا، بنا میذارم بر این که این خبر خبر حسی هست، به این عکس میکنن، احتمال حسیت را مضر در عمل به خبر نمیدانن. ولی اگر مخبر در این خبر شخصی باشه که با قواعد هیئت سر و کار داره، اهل هیئت هست، حیوی، اگر یک چنین خبری بده، خبر او هم احتمال حسیت درش هست که ممکنه در خصوص این ما دیشب رفته باشه پشت بام دیده باشه، احتمال این هست. ولی چون قول حیوی مظن حدس و اجتهاد هست، به قول او عقص نمی کنن. خبر محتمل الحس و الحس حجیت دارد در جایی که مظن حدس نباشه، معرض حدس نباشه. خب با توجه به این مطلب ما برگردیم به روایاتی که مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق در کافی نقل کرده که در اونها اسناد قطعی هم به امام علیه السلام داده. این میشه از موارد خبر محتمل الحس و الحرس، که خبر محتمل الحس و الحرسی که معرض و مظان اعمال حرس درش هر مظان اعمال حرس روی نصاب حجیت نداره. و این عبارت مرحوم کلینی در مقدمه یک امتیاز خاصی نسبت به بقیه مرسلات مرحوم کلینی نداره که بعض الاعلام فرمودن ما نظر مرحوم نائینی را به صورت کلی که در همه جا به مرسل به روایات کافی عمل می کنیم و مناقشه در او را حرفه عاجز می داند مرحوم نائینی، ما نظر مرحوم نائینی را به صورت کلی قبول نداریم، ولی در خصوص این مورد که مقدم در اونچه که در مقدمه هست مرحوم کلینی فرموده، در خصوص این مورد ملاحظه بعضی از جهات ما را به این نتیجه میرساند که این خبر را خبر حجت بدانیم، این فرمایش تمام نیست. این عبارت مقدمه چیزی اضافه نسبت به مرسلات دیگر نداره. اگر نسبت به مرسلات دیگر با همون بر اساس همون اشکال که ما هو الحجه اندل کلینی ملازمه با ما خود ما هو الحجه اندنا نداره، با حجیت اندنا نداره، اگه در بقیه موارد اشکال کردید، اینجا هم جای همون اشکال هست. روی حساب من حیث سند این روایت اشکال داره، ولو من حیث دلاله تمام باشه، ولی من حیث سند تمام نیست. این روایت ششم که مرسله کلینی در دیواجه کافی باشه. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده برای بله برای همین قول به تغییر، اون است که در ذیل مرفوعه زراره هست، که مرفوعه زراره را بعد توصیف معروفی که در مورد مرفوعه زراره است که روایتی است که ابن ابی الجمهور احسایی در اول لعالی نقل کرده از علامه در بعضی از کتبش، که علامه در بعضی از کتبش روایتی را از زراره نقل میکنه که زراره در اون روایت از امام باقر علیه السلام مطلبی را پرسیده باشه، امام در مورد تعارض احادیث و اختلاف احادیث به حسب اون روایت امام علیه السلام در جواب او ابتدا مرجحاتی را بیان فرموده، به حسب روایت در آخر اند فقد مرجحات حکم به تغییر شده در اون روایت. در روایت ابن ابی الجمهور که در اوالی هست، بله در مستدرک هم از اوالی نقل کرده، عبارت روایت که از زرار نقل شده اینه که قال سألت ابو جعفر علیه السلام فقلت له جهلت فداویتی انکم الخبران والحدیثان المتعارضان فبأیه ما آخذ، فقال یا زراره خذ بمشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر ف فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران معصوران انکم فقال خذ بما یقول اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک. این مرجع اول. فقلت انهما بله مرجع اول شهرت بود، این مرجع دوم که ما یقول و اعدل و اوثق. زلاله میگه انهما معن عدلان مرویان مفسقان. در این جواب این سوال امام فرموده باشه که انظر ما وافق منهما العامه بل فترکو به خوز به ما خالف فان الحق فی ما خالفهم قلت و روب ما کانا موافقین لهم آ مخالفین فکیف اصنع. هر دو موافقن یا هر دو مخالفن، یعنی از جهت موافقت و مخالفت با عامه هیچ ترجیحی برای احد ما دون دیگری نیست. در جواب این سوال فرموده باشه اذن فخذ بما فیه الهایت لدینک وترک الاخر. اینجا هم ترجیح به موافقت با احتیاطه. بعد زاره گفته انهما معن موافقان للاحتیاط او مخالفان له فکیف اصنع. فقال اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و دع الاخر. اگر اون مرجحات قبلی نبود در نهایت علا حد سوا بودن این حب در این تخییر. خب اینجا این روایت زراره مرفوعه زراره که در بله ذیل او تخییر بیان شده، ولی مفاد روایت تخییر در تمام موارد تعارض نیست، در مورد فقد در صورت فقد مرجعات. آیا به این روایت در همین قسمتی که وارد شده که فقد المرجعات باشه می شود استناد کرد یا نه؟ خب اینجا یه اشکال من حیث سند هست که از جهت سندی خب این روایت مرفوعه هست، علامه از زراره نقل کرده، ولی فاصله علامه تا زراره فاصله از جهت زمانی زیاده، سندی هم که واسطه هم ذکر نشده، اشکال مرفوع بودنه. غیر از این گفتن که حالا ولو مرحوم بله علامه به مرحوم علامه نسبت داده شده که در کتابش هست، ولی کتابهایی که از علامه در دسترس ما هست ما به اونها نگاه بکنیم در هیچ کتابی اون را پیدا نکردیم، پیدا نمی کنیم، در هیچ یک از کتب علامه نیست. این نسبتی که ابن ابی الجمهور به علامه داده عملا مطابق با واقع نیست، چون در کتب علامه چنین مطلبی پیدا نشده. حالا اینم اگر احراز بشه که علامه کتابی دیگه‌ای غیر از اون کتاب‌های در دسترس ما نداشت، این اشکال البته وارده، ولی اگه احتمال این که علامه یک کتابی داشته باشه که به دست ما نرسیده احتمالش که وجدانن وجود داره. علایال اون نقطه اصلی اشکال اینه که این روایت از علامه تا زراره مرفوع هست دیگه، سند برای او ذکر نشده. این اشکال من حیث و دلاله در این روایت، من حیث و سند در این روایت اینه، ولی آیا من حیث و دلاله هم به این روایت می شود استناد بکنیم؟ خب این با توجه به این که مورد روایت فقد المرجعات، پس قابل استدلال برای مثل مرحوم آخوندی که تخییر مطلق را قائل استناد برای اون نیست، ولی حالا در همون محدوده فقد المرجعات قابل استناد هست یا قابل استناد نیست، اینجا در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده در استدلال به این روایت برای همون مورد خاص، همون قسمت خاص که فقد المرجعات، به این که این روایت دال بر تخییر در مورد بحث نیست. چرا؟ چون در این روایت مفروض در این روایت اینه که این دوتا روایت متعارض، دوتا روایتی که با هم دیگه تعارض دارن، هر دو مشهور اندل اصحاب هستن. از قسمت‌های اول مرفوعه زراره سوال سائل بعد از این که جواب شنیده که اگر یکی مشهور باشد به او باید عقد بکنید، شاذ و نادر را ترک بکنید، فرض کرده که کلاهما مشهوران. از این قسمت به بعد مفروض در روایت اینه که هر دو مشهورن. مقصود و مراد از شهرت در اینجا شهرت من حیث روایه هست، مشهوره روایتی است که قطع به صدور او داشته باشیم. شهرت در روایت به معنای قطع به صدور روایته. اگر در ذیل روایت حکم به تغییر بیان شده، حکم به تغییر در مورد دو روایت قطعی و صدور هست، نه دو روایتی که ما احتمال صدور رو میدیم، حجت بر صدور داشته باشه، حجت فی حد نفسی بر صدور باشه که احتمال عدم صدور وجود داشته باشه. مورد بحث در تعارض الاخبار که تعارض دو تا روایت قطعی و صدور نیست، مورد عامه. این روایت مرفوعه ذیلش که حکم به تغییر را بیان میکنه، حکم به تغییر در جایی است که دو تا روایت من حیث سند قطعی باشه و روی حساب تمام مدعا را اثبات نمیکنه. این اشکالی است که در بله کلام مرحوم آقای خویی در مصبا نسبت به این روایت در اشکال دلالی، مناقشه دلالی در استدلال به روایت در این در بله ذکر شده در کلام مرحوم آقای خویی. آیا این بله اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای صدر از این اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده. از اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده که اینطور نیست که این در این روایت هیچ مقصود از این دوتا روایت قطع به صدور باشه. اونی که در این روایت فرض شده اینطور نیست که مورد تخییر فقط مواردی باشه که قطع به صدور وجود داشته باشه، بلکه این روایت مورد نظر در بحث تعارض که ولو قطعی و صدور نباشد اون رو هم این روایت اون رو هم میگیره. روی این حساب این من حیث دلاله نمیشه به این روایت اشکال بکنیم. بله فرموده که اینجا شاهد بر این که این مفروض در ذیل قطعی و صدور بودن نیست اینه که بعد از اون عبارت جواب که امام علی تقدیر صدور روایت به زراره فرموده که یا زراره خود به مشتهر بین اصحاب یک به در شهر نادر، زراره گفته بود که این دوتا با هم هر دوتا مشهورن. بعد از اینکه زراره گفت هر دو مشهورن، در اونجا با فرض مشهور بودن یک مرجعی ذکر شده که اون مرجع صفت راوی هست. تعبیر اینه که خذ بما یقول و اعدل و هما اندک و اوثق و هما فی نفسه. این ترجیح به صفات راوی در جایی معنا دارد که روایت قطعی و صدور نباشه، و الا روایت اگه قطعی و صدور باشه دیگه معنا نداره که این در فردی که قطع به صدور داریم بگیم که این که راوی اوثقه به قول او اخذ بکنیم. این ترجیح لا یناسب الا موردی را که قطع به صدور نداریم. روی حساب این روایت مرفوعه زراره من حیث دلاله در اون محدوده خاصش که فقد المرجحات هست مشکلی نداره، مشکل فقط من حیث سنده. این یک روایت که روایت هفتم، روایت مرفوعه زراره. غیر از این روایت مرفوعه زراره روایت دیگه هم به او استدلال شده در کلمات از جمله یعنی در کلام مرحوم آقای خویی نقل شده و اون عبارت فقر رضا هست. به عنوان یکی از ادله تغییر عبارت فوق الرضا نقل شده که در عبارت فوق الرضا اومده در مواردی که در موارد
حدیث هشتم میشه؟
بله؟
حدیث هشتم میشه نه؟
کجا در؟
فوق
الرضا اون دیگه میشه مرفوعه زراره میشه حدیث هفتم این میشه حدیث هشتم دیگه. بله در عبارت یک در عبارت فقر در کتاب فقر رضا عبارتی هست در مورد هی در مسئله هی که از اون عبارت در اون عبارت اومده که در موارد اختلاف حدیث به هر کدوم از اینها که مکلف عقل بکنه مشکلی نداره. بله در مورد نفسا اینطور وارد شده که نفسا تدع و صلات اکثر مثل ایام حیض آ و هی عشرت و ایام و تستظهر به سلاست ایام ثم تقتصل فیدارت دم عملت کما تعمل المستحاضه. اگه بعد از ده روز خوندیده این دیگه حکم استحاضه را داره، نفسا نفاس حکم حیض را پیاده میکنه، حکم حائض را پیاده میکنه، در ده روزش فقط حیض نفاسه، چون حیض از ده روز تجاوز نمی کنه نفاس هم مثل حیضه، عمل اعمال حائض را رعایت می کنه. این قسمت حکم اولی در مورد نفاسا اینه. در ادامه داره وقت رویه سمانیت عشر یومن، در یه روایت اومده که هیجده روز زمان نفاس 18 روزه، در یک روایت و روبی 3 و 20 یومن، در روایت دیگر 23 روز. و به ایه ها زهل احادیث اخذ من جهت تسلیم جازه، اگر به هر کدوم از اینا که عقص بکنه، یعنی به روایت 10 روز که اکثر حیض باشه، به روایت 18 روز، به روایت 23 روز، به هر کدوم از اینا که عقص بکنه این مانعی نداره. خب اینم عبارتی است که از این استفاده تغییر شده با قرینه اینکه احتمال فرق بین مورد حیض و بقیه فروع نیست، با قول به عدم فصل حکم در بقیه هم ثابت میشه. مناقشه در این قسمت مناقشه من حیث و سند دیگه، و من حیث و دلاله مضمون این روایت این قسمت واضح هست، من حیث و سند هم اشکالش اشکال معروفی است که در کلمات اومده در مباحث فقه و اصول، که اصلا خود این کتاب فقه الرضا کتاب روایت نیست، مجموعه ای که جمع شده به عنوان فقه الرضا ثابت نیست که اصلا روایت باشه، ولو معروف و در السنه اینطور اومده که اینها این مطالبی است که امام رضا علیه السلام فرموده باشه، به املای حضرت باشه یا به کتابت حضرت، ولی این ثابت نیست، نوشته شخص دیگه است، نوشته غیر امام. حالا اینکه رساله علی ابن باوزی باشه یا کتاب تکلیف شلمقانی باشه، حالا اختلافی که در این قسمت هست، این نوشته خود امام نیست. وقتی نوشته خود امام نباشه، در متن این روایت، در متن این کتاب، وقتی تعبیر اومده باشه رویه از امام این مطلب و رویه، یا این روایت هایی رو که نقل میکنه اون روایت ها مرسل هست، اونجا هم که داره به ای هذه الاحادیث اخذ من باب تسلیم اخذ من باب تسلیم، این قسمت از عبارت هم اصلا روایت بودنش ثابت نیست. تا به نوبت برسه به این که بحث بکنیم که آیا این روایت معتبر هست یا معتبر نیست، این قسمتی که برای تخییر به او استدلال شده، این عبارت به ای هذه الاحادیث اخذه، این قسمت اصلا روایت بودنش ثابت نیست تا محل بحث باشه. اینم عبارت فقه الرضا که دلیل بله هفتمه. یه روایت دیگه هم در اخبار تخییر به او استدلال شده که ذیل روایت مسمعی است، که بعداً در اخبار توقف اون مطرح میشه، با توجه به این که اون ذیل در روایت مسمعی فقط بله در اون روایت تخییر را در جای فرض کرده که نهی اعافه‌ای باشه، نهی کراهتی باشه، دیگه با توجه به اینکه موردشونه دیگه جای بحث نداره اون روایت را جز اخبار تخییر حساب بکنیم. موردش اونه در مورد احکام فرض کرده که در مورد احکام الزامیه اونجا حکم توقف هست، ولی اونجایی را که نهیها نهی کراهتی باشه احداما یعمر و الاخر ینها، اونجا حکم به تخییره. چون من در مورد حکم الزامی تخییر بیان نشده، فقط در مورد حکم حکم غیر الزامی تخییر بیان شده، دیگه این جزء روایات تخییر حساب نمیشه. خب به این ترتیب در طایفه اول از اخبار علاجیه که روایات تخییر باشه، روایات متعددی به عنوان روایات تخییر ذکر شده بود که این روایات بعضی من حیث و سند تمام بودن، ولی بیشتر اینا از من حیث و سند مناقشه سندی داشتن. اونایی که من حیث و سند تمام بودن دلالتی مثل موثقه سماع یا صحیحه علی ابن مهدیار، روایات دیگه ای که قبلا مطرح شده بود، بعضی از اون روایات من حیث و سند تمام بودن، ولی من حیث و دلاله مدعای مرحوم آخون که تخییر بود، این را نمیتونستن اثبات بکنن مفاد اونها تخییر در اخذ به روایتین متعارضین، خبرین متعارضه نبود. بله در قسمت روایات غیر حجت، روایات غیر معتبر، ادله داشتیم، روایاتی داشتیم که من حیث دلاله تمام بودن، ولی خب مشکل سندی باعث میشه که به این روایات نتوانیم استناد بکنیم. خب تا اینجا فل جمله از جهت مفاد ما در اخبار تخییر روایاتی که من حیث دلاله تمام باشه را پیدا کردیم، ولی من حیث سند گیر داشتن، قابلیت احتجاج ندارن به حسب نظر صحیح. ولی اگر فرض بکنیم که مفاد اینها که تمام هست، من حیث سند هم تمام باشه، روی بعضی از مبانی سندش را تمام بدانیم، اون وقت بحث باید مطرح بشه در این که مقتضای جمع بین این طایفه اول و طوایف دیگه چیه، در مقام جمع چگونه عمل بکنیم. پس قبل از وارد شدن در طایفه دوم، نتیجه بحث این شد که من حیث و دلاله ما روایتی داریم که دلالت بر تخییر در مورد کلام داشته باشه، ولو به نظر صحیح حجت نیست، ولی دلالت اینطوری داریم، روایت حجتی نداریم، ولی روایت غیر حجت به نظر صحیح و این مطلب قائم شده. این طایفه اول از روایات. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که مفاد اونها توقف هست، دلالت میکنه بر این که در مواردی که خبرین و اخبار با هم دیگه متعارض شدن، اینها در موارد تعارض مکلف باید توقف بکنه، به هیچ کدوم از اینها عکس نکنه. منتها این که توقف بکنه، عکس به هیچ کدوم از اینها نکنه، آیا به صورت مطلق حکم به توقف شده یا در فرض خاص حکم به توقف شده، اینم نکته و مطلبی است که باید در این روایات حساب بکنیم. مجموعاً 4 روایت در این قسمت اخبار توقف وجود داره. یکیش لیل مقبوله عمر ابن حنظله است، یکی روایت سماعه هست، نه اون موثقه سماعی که در اخبار تخییر خوندیم، روایت سماعه است، یکی روایت مسمعی، یکی هم روایتی که در مستطرفات از مستطرفات سرائل نقل شده. ببینیم.